اصول استنباط فقه نظام جامع اسلامی، استاد حکیم، شنبه 15 آذر ماه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على المشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ابي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم فما لك من الله من ولي ولا نصير. بحث ما در نظام جامع استنباط و در حقیقت روی کردی جدید به بحث تخصصی اجتهاد بود و هنوز هم هست. گفتیم نقطه اساسی مطرح در این نظام جامع استنباطی که مطرح کردیم، حداقل دو چیز را ما به عنوان دو مطلب نو و قابل توجه عرضه کردیم که مربوط می باشد. یکی به این که روی کرده ما در این بحث اجتهاد روی کرد قرآنی تحت عنوان تفقه در دین بود که این خیلی از مطالب مطرح در بحث اجتهاد را متفاوت میکنه. از اهداف بگیرید تا بیایید به مسائل ریز. و یکی هم رابطه این نظام اجتهاد، یعنی نظام تفقه در دین، باز نمیگیم اجتهاد، تصحیح میکنیم، نظام تفقه در دین را با نظام آموزشی که معمولا میان برنامه هایی که در اجتهاد اصولی یا فقهی بحث میشه با برنامه های آموزشی یک نوع، حالا نمیگیم تقاطع، تباین، یک نوع ناهماهنگی به چشم میخوره، به گونه ای که خروجی این برنامه آموزشی تا رسیدن به قله اون تفقه در دین مطلوب احتیاج به ترمیم های فراوان و متمم های گوناگونی داره تا اینکه بتوانه فرد را به اون قله برسونه. این دو امتیاز، حداقل امتیاز هست، البته امتیاز ها فراوانتر از اونه. خب این را میخوام امروز به زبان دیگر این را تبیین کنم با توجه به آموزه های قرآنی که ما اصرار داریم که بر اساس آموزه‌های قرآنی باید نظام آموزشی ما حرکت کنه با محوریت پژوهش که در اون برنامه پیشنهادی برای حوزه‌ها و همینطور مقطع اجتهاد روی اون ما توضیح دادیم و در بعضی از رسانه ها هم آمد و الان وجود داره. خب این رو ما میخواییم با یک بیان قرآنی مطرح کنیم. ببینید آیه‌ای که تلاوت شد، این آیه یکی از آیات کلیدیه در فهم دین و در بحث تخصصی تفقه در دین و همینطور در تمام آموزه‌هایی که مربوط به اسلام هست. خداوند وقتی که آدم و حوا را دستور هبوط داد، قلنا اهبطوا منها جميعا، فرمود اما یأتینکم منی هدن، هدایت از من برای شما خواهد آمد. بعد می‌فرماید این هدایتی که خدا می‌دهد بر همه انبیا، اولئک الذین هدى الله فبهداهم اقتده، همه انبیا رو خداوند هدایتگر بود و آخرین هدایتگر الهی در قامت رسالت و نبوت خاتم پیامبران حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بود که و هست که فرمود قل ان هدى الله هو الهدى، که این دو نکته در این آیه به چشم میخوره. نکته اول این که من هدایتگر هستم و برای شما هدایت میفرستم، این وفای به اون وعده اولی که خدا در متن خلقت، در متن آفرینش وقت هبوط به آدم داد، بله من هدایتگری کردم و هدایتی که از من می آید به شما هو الهدا، اصلا هدایتگری در اون منحصره. خروج از این هدایتگری الهی، خروج از اون برنامه اصلی لازم برای انسانه. چون فرمود کسی که هدایت من را پیروی کند، اونا از اندوه و از هر گونه هراسی در امانند، لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. اما مقابل والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، اینا منحرفند. حالا اینجا میفرمایید این هدایتگری که من انجام دادم، این هدایتی که به تو یا محمد صلی الله علیه و آله، یا محمد هدایتی که به تو دادم هو الهدا، اصلا این است و جز این نیست. حالا تعقیب بر این آیه اینطور فرمود اگر غیر از این را بخوای پیروی کنی، اگر بخوای تخلف کنی، اینی که من به تو دادم علمه، من بعد ما جاءک من العلم، اگر از این علم بخواهی روی برگردانی، مالک من الله من ولی ولا نصیر، یاوری نخواهی داشت خدا هم سرپرستی دست سرپرستی از تو بر می داره. خب پس شد علم همین هدایتگری الهیه، که این هدایتگری در قرآن آمده به طور کامل، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. پس قرآن شد هدایتگر، قرآن شد اون کانون اصلی دانش هدایتگر الهی. چرا؟ چون اعوذ بک من علم لا ینفع، چه بسا دانشی داشته باشم به درد نخوره، دانشی که مفید است برای من درمانه، وگرنه ممکنه درد بشه. خب اینه داشته باشیم تا اینجا. حالا برمیگردیم به آیاتی که دستور آموزش قرآن و حکمت به پیامبر داده، یا وظیفه پیامبر را آموزش دادن کتاب و حکمت قرار داده، و برای این آموزش هدفی بسیار والا و بزرگ تعریف کرده که در چهار آیه در سوره بقره و آل عمران و در سوره جمعه این آیات اونجا اومده که فرموده لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ست آیه اینطوریه، یا آیه هم که عرض کردیم با تقدیم تعلیم کتاب و حکمت و تأخیر تزکیه از زبان ابراهیم، یعلمهم یتلو علیهم آیاته و یعلمهم الکتاب و الحکمه و زکیه، که اینجا ما دو جور تعلیم و دو جور تزکیه میتونیم تصور کنیم، یعنی دو رتبه از تزکیه، دو رتبه از تعلیم. ولی در همه اینها یتلو علیهم آیاتی مشترکه، یعنی اول تلاوت آیات. این اول تلاوت آیات رهنموده پیامبری که میخواهد امت بسازه. من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. کار این رسول، این پیام رسان، این هدایتگر که خدا بهش گفته ان هدى الله والهدى، کار این هدایتگر یتلو علیهم آیاته. در چهار آیه، به اجماع این چهار آیه، اول تلاوت آیات. خواه این تلاوت آیات نباید سبک شمرد و همینطور ازش گذرا رد شد. به عنوان یه وظیفه برای پیامبر. چرا؟ چون در این قرآن، در این قرآن هدایت‌های الهی جمع شده و تلاوت آیات. حالا بریم روی تلاوت، یعنی برید شما خورد بشید روی آیات تلاوت. یتلون آیات الله آناء اللیل و اطراف النهار، بعد یتلون آیات خدا و بعد اینها به خلاصه به تب و تاب و توجه به خدا و خضوع و اخبات و اینا در می آیند. یعنی تلاوت آیات را اگر شما مرور کنید، یه تکلیفیه برای دوستان، برید آیات تلاوت را مرور کنید، ببینید تو تلاوت آیات چه اتفاقهای مهمی رخ میده که باعث میشه که ما بحث تلاوت آیات را به عنوان اولین سنگر در آموزش در کنار زبان عربی قرار بدیم. اولین سنگر برای آموزش قرآنی، یعنی الهی، هدایتگری الهی که از قرآن شروع میشه، تلاوت آیاته. و این تلاوت آیات باید مستمر و دائم در طول مسیر آموزش در کنار همه آموزش ها، در کنار تعلیم کتاب و حکمت و تزکیه قرار میگیره. نه اینکه یه بار یتلو علیهم آیات بعد دیگه اینه تعطیل بشه تلاوت، بیاد حالا روی آیات مثلا یه درس تخصصی باز کنه، آموزش بده، بعد بره سراغ تزکیه. نه، اینها همپوشانی دارن. یعنی در تلاوت آیات یه درجه از تزکیه حاصل میشه، همونطور که فرمود یتلو و یزکیهم بعد یعلمهم الکتاب و الحکمه. این تزکیه بستری می شود برای یک آموزش تخصصی، تعلیم کتاب. فقط خوندن و نوشتن کتاب که نبود، تعلیم کتاب یعنی همه علوم کتاب، همه آموزش هایی که از کتاب باید انسان فرا بگیره. یعلمهم الکتاب و الحکمه، کتاب را بیاموزد و حکمت را هم، حد اقل معنای حکمت را این میگیریم که بداند چه حرفی را کجا بزند، چه مطلبی را کجا خرج کند، چه مشکلی، چه راه حلی میتونه داشته باشه. یعنی کاربردی کردن تعلیمات الهی و اون دانشها در جاهای مناسب خودش. به بار دیگر، یعنی هم علوم نظری هم عملی و کاربردی. خب توی این فضا آمده چی فرموده؟ فرموده خب و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین. در چارچوب چنین منظومه ای از مبانی معرفتی که هدایتگری از آن خداست و خداوند هادیانی انتخاب کرده و میکند، این هادیان هدایتگریشون بر اساس علم، و این علمی که خداوند میخواهد ما را به آن مسلح کند، در کتاب و حکمت از مسیر تلاوت آیات میتونه آثار و اهداف خودش را به بار بنشونه. در نتیجه میشه تفقه در دین فرع بر فهم کل، یعنی در حقیقت در تفقه در دین کل دین باید فهمیده بشه، یعنی کل پروژه الهی برای هدایتگری که در قرآن آمده تمام آن باید فرا گرفته بشه تا بشه تفقه در دین، یعنی کل دین. و این تفقه در دین خروجی آن حالا تزکیه سر جای خودش که فرمود یزکیه، هم برای فردی که متفقه در دینه و هم تزکیه کل امته، یعنی اینجا بحث فردی نیست. و لذا این تفقه، این تزکیه امت به وسیله متفقهان از راه چی؟ انذاره، از راه ورود در جامعه اسلامی مطرح، لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، یعنی حضور در جامعه، اذا رجعوا الیهم حضور در جامعه، زندگی در اون جامعه، آشنایی با اون جامعه، همه اینها اذا رجعوا الیهم را میتونه در بر بگیره. حضور در جامعه و به گونه ای سخن گفتن در جامعه که انذار، هشدار، به دیگر هوشیاری و بیداری، هوشیار بیداری و هوشیاری برای جامعه به وجود بیاد، تا اینکه این متفقه در دین یا این فقیه در دین بتواند جامعه را از خطراتی که پیش رو هست، لعلهم یحذرون، حذر یعنی پیشگیریه، همون تقوایی که اونجا فرمود لعلکم تتقون، یا همون تقوایی که فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم، این در اون تقوا این حذر وجود داره، این پیشگیری وجود داره. به بار دیگر یزکیهم میشه یعنی اونها را به تقوا برسونه، این عبارت اخرایه، اون روی دوم سکه یزکیهم تزکیه با چی؟ با تقوا، چون این تقواست که حذر میاره و انسان را در مقابل خطرات بیمه میکنه. تقواست هم همین تقوا، تقوا جنه، تقوا سپره، انسان را از قو انفسکم و اهلیکم نارن، از ورود در دوزخ، در خطرات، در انحرافات منتهی به آتش دوزخ باز میداره. پس در اینجا شد دو تا بحث خیلی مهم اینجا مطرح میشه، یکی این که برنامه آموزشی که قرآن میخواهد یه برنامه آموزشی قرآنی مبتنی بر قرآن، بر تلاوت آیات و آموزش‌هایی که مربوط به کتاب هست. حالا کتاب همه، اگر همه علوم را در بر میگیره، ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اگر در کتاب مبین هست و این قرآن اون کتاب مبین است، همه این دانش‌ها رو فرا میگیره، بویژه فهم خود دین که به عبارت دیگر اون راهکار اصلی رسیدن به دینه. پس در کنار همه تخصص‌هایی که مربوط به کتاب مطرح میشه و پیامبر مأمور یا موظف یا به عنوان کار اصلی خودش میدونه و انجام داده، حالا میفرماید توی این فضا، توی این چارچوب باید تفقه در دین شکل بگیره. خب حالا باید ببینیم برنامه آموزشی حوزوی ما از مقدمات تا خارج چند درصد این منظومه را و این خلاصه ستون فقراتی که در این آیات اومده در بر میگیره یا ارتباط داره و چقدر از اون فاصله گرفته. به همین خاطر در اینجا باید برنامه های آموزشی منتهی بشود به تفقه در دین و در نظام اجتهاد و استنباط باید ما احراز کنیم که داریم کل دین را میفهمیم، که اگر هر جزئی هر بعدی از ابعاد دین را هم بخواهیم مطرح کنیم با توجه به اون کل دین باید اون را در نظر بگیریم، جزیره ای برخورد نکنیم. در بحث حجاب مثلا ببینید قرآن چگونه برخورد کرده و کی آیات حجاب را نازل کرده و برای حل مشکل بی حجابی چگونه رفته دنبال ایجاد اون نقاط آسیب پذیری که عفت را مورد تهاجم قرار میده. وقتی که عفت مورد تهاجم قرار گرفت حجاب هم مورد تهاجم قرار میگیره، ولی وقتی زمینه های عفت فراهم شد، ازدواج و خانواده محوری در جامعه جایگاه خودش را پیدا کرد، دیگه زمینه برای چشم‌چرانی، زمینه برای فحشا، زمینه برای اون ارتباطات نامشروع از بین میره، خشکونده میشه. یعنی ریشه های فساد را قرآن سعی کرد از بین ببره تا یک جامعه سالم بتونه تحویل بده. خب این مال تعلیمات قرآنیه، یعنی ما الان برای وظیفه امر به معروف و نهی از منکری که داریم در جهاد طبیعی داریم باید منهج قرآن را معیار قرار بدیم در نحوه ورود و خروج در بحث ها و اجتناب از بحث های جزیره ای آسیبزا. این مهمترین درسی است که ما از این قرآن کریم که در بررسی مسائل اجتماعی به روش علمی و هدایتگرانه داره مباحث را مطرح میکنه. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.